السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله وسلم على أهل بيته الهداة المهديين سيما مولانا بقية الله في العظيم حجة ابن الحسن أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء إن شاء الله. وأما بعد، فقال مولانا أبو عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه آلاف التحية والثناء، فلأمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب. وأيضا قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين وأحذركم أهل النفاق. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس انسان کامل امام عصر ارواح نافدا و پیشگاه مقدس همه ابرار آزادگان، خصوصا بزرگ آزاده عالم زینب بزرگوار قهرمان نینوا اجماعا صلوات
الله محمد
توفیقی است در این روز عزیز، روز 27 ماه رحمت محرم الحرام سال 1426 هجری قمری در جنب شما سروران بزرگوار و بیت معظم به پیشگاه مقدس اسلام مجسم ابی عبدالله الحسین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید از خدای منان به ما معرفت فضیلت ها و رضایل و توفیق اتصاف به خوبی ها و اجتناب از همه آلودگی ها که رمز و راز سعادت هر انسان است مرحمت بفرمایید. نثار ارواح پاک شهدا، گذشتگان این جمع و بیت شریف، نصرت امت اسلامی و هدایت بنی آدم اجماعا سلام. موضوع اساسی بحثی ما این بود و هست انشاءالله فرد و جامعه سالم و بیمار. جلسه قبل وارد اولین مطلب از سلسله مطالب این موضوع مهم شدیم با عنوان مطلب اول فرد و جامعه بیمار. 5 نکته اساسی ذکر کردیم وارد اولین مصداق از مصادیق بیماری شدیم. با این عنوان بحث را مطرح کردیم که امامان و رهبران بدون عمل نسبت به حقیقت دین، یعنی چه؟ یعنی اگر فردی به عنوان امام جامعه انسانی مطرح شد ولی او هرچند عالم به دین است عامل به کلام الله مجید نیست، این فرد چون بیمار است حق نشستن در کرسی امامت جامعه و زعامت نظام انسانی را ندارد. و جامعه‌ای که مبتلا به چنین رهبران و امامانی، مبتلا به چنین رؤسا و مدیرانی باشد، آن جامعه نیز مبتلا به بیماری است. این سخن ابی عبدالله علیه السلام بود، فلعمری به جان خودم قسم مل امام الا العامل بالکتاب. دقت بفرمایید، به واسطه حرف ما و به واسطه کلمه الا بیان شده عبارت، حسر است اولا و حسر حقیقی است ثانیا و با قسم آغاز شده، دلیل بر اهمیت ویژگی این بحث است. به جان خودم قسم که کسی که میخواهد امام جامعه انسانی باشد حق ندارد مگر کسی که چهار مؤلفه دارا باشد. اولین خصیصه‌اش این است: العامل بالکتاب، نه العالم بالکتاب، نه المفسر بالکتاب. چون ممکن است عالم باشد و عامل نباشد، ممکن است معلم و مفسر آیات هم باشیم ولی عامل نباشیم. ولی از اون طرف نمی شود عامل باشیم ولی عالم نباشیم. علیکم السلام. به جل به دلیل اینکه رابطه بین عالم و عامل از چهار نسبت منطقی عموم و خصوص مطلق جاری است که بحث علمیش را می گذرم، که هر عاملی عالم هست، اما از این طرف بعضی از علما و دانشمندان عامل هستند و مشکل اساسی امروز جامعه انسانی، حتی جامعه من و شما عزیز، همینجاست که عالم نسبت به دین کم نداریم. درسته عالم به دین هم در این مقوله مشکل داریم، ولی مشکل اساسی در این است که فترت است بین عالم، علم و عمل، فاصله است بین عالم به دین و عامل به کتاب به دین. و آنچه که من میخواهم نتیجه بگیرم این است که ابی عبدالله علیه السلام در این بیان نورانی که مکتوب کردند به جناب هانی ابن هانی و به جناب سعید ابن عبدالله حنفی اعلی الله تعالی مقامهما نوشتند تا برای مردم کوفه ببرند، در این عبارت به این فراز میرسند: فلعمری مل امام الا العامل بالکتاب. تا انسانی مرد عمل به قول او نسبت به مجموعه کتاب آسمانی نسخه انسان ساز قرآن کریم نباشد، او لیاقت امامت را ندارد. و مادامی که فردی لایق برای این منصب نباشد، ممکن است برای منصب دیگر خوب باشد عالم به کتاب، اما برای هدایت بنی آدم در کرسی امامت نظام انسانی مؤلفه ویژه می طلبد. این چهار فاکتور، اولینش این است: تا زمانی که عامل به کتاب نباشد این عالم به کتاب حق نشستن ندارد اولا، و اگر نشست فعل حرامی مرتکب شده به نام قصب و او قاصب است، و اگر امر و نهی در مسند امامت کرد هیچ وجوب شرعی برای مأمون ندارد. از همین باب است که ابی عبدالله علیه السلام پره برای فردی که در کرسی امامت آن زمان به نام یزید جرسومه فساد قرار گرفت خورد نکرد، بل نه تنها وظیفه شرعی در اطاعت نیست، بل وظیفه شرعی در ایستادن در برابر چنین است، هرچند هزینه هم داشته باشد به تناسب این عبادت: الا ترون ان العبد لا يؤمن به و ان الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برهما. توضیح دادم میگذرم حال به دومین مصداق بیماری از بیش از هزار مصداقی که بر اساس ادله عادی و روایی و عقلی جمع آوری کردیم میپردازیم. نصاب ارواح پاک شهیدان گذشتگان این جمع اجماعا صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من قبل از اینکه وارد این بحث بشوم و مصداق دوم را ذکر کنم، دو عبارتی که در آغاز سخنم ذکر کردم سندش را بیان کنم. عبارت اول سندش را جلسه قبل نقل کردم، مجددا عرض میکنم. عبارت اول کلام ابی عبدالله علیه السلام فلعمری من امام الا الامر بالکتاب، جناب ابن جریر طبری در کتاب تاریخ طبری جلد چهارم احوال سال 60 و 61 در صفحه 262 این روایت را که به صورت نامه است مکتوب ثبت و ضبط کرد. عبارت دوم که ناظر به بحث امروز ما است ان شاء الله، نهج البلاغه خطبه 185 بند سوم صفحه 621 سطر پنجم است. خواهشم این است به خاطر خدا یک بار خطبه 185 از بند اول تا هشتم، صفحات 620 تا 624 که بیش از 30 مؤلفه بیان فرموده به خاطر خدا بخوانید. من ندیدم در طول انقلاب اسلامی خطیبی در نماز جمعه خطبه 185 را یک بار برای جامعه انسانی بخواند. من ندیدم. خطبه 184 خوانده شده اما خطبه 185 خوانده نشده است. خطبه 184 خطبه متقین است، خطبه 185 خطبه منافقین است. چه مؤلفه هایی اهل نفاق دارد؟ وظیفه مردم با اهل نفاق چیست؟ نکند خدا اینا کرده مرد بر منافق میگوییم به حمد الله وظیفه دینی داریم؟ نکند خدا اینا کرده قابل این سخن باشیم و خود را هم لعن و نفرین کنیم به دلیل اینکه چون اهل نفاقیم؟ بسیار بار سیاسیش بالاست این خطبه منافقین، یک بار بخوانید. ولی من سه کلمه را کار دارم، آن هم بند سوم فقط سه کلمه اش را، و احذرکم اهل النفاق. خوب دقت کنید. و اما دومین مصداق، چون اولین مصداق رو گفتیم امامان و رهبران بدون عمل، این مصداق بیماری است. اگر امام جامعه من و شما عالم به کتاب خدای سبحان هم باشد اما عامل نباشد، آن فرد بیمار است. نشستن چنین فردی برای هدایت جامعه، این جامعه هم به واسطه امامت چنین فردی بیمار است. این سخن ابی عبدالله علیه السلام بود. و اما مصداق دوم، فرد و جامعه ای که مبنای گفتارش دروغ باشد و نظامی که سیاستش بر اساس کذب رقم بخورد، آن فرد هر نامی داشته باشد و آن جامعه مسما به هر اسمی باشد، شدیداً بیمار است. امروز میگوییم اگر دروغ نگوییم شب روز نمیشود، اگر دروغ نگوییم به درآمد آنچنانی دست پیدا نخواهیم که. شما هم بنا شد با من همکاری بفرمایید، فعلا شد تکمیل. خوب میدونید چرا؟ چون امروز مبتلا بهش هستیم. نه، امروز میگوییم اگر دروغ نگیم نمیتوانیم آن مزایده را برنده. امروز اگر دو دفتر نداشته باشیم در محل کار، نه، باید مالیات بیشتری به پردازیم. امروز میگوییم اگر گذار آخر سال دیگه نه، امروز میگوییم اگر آنچه را که در مجموع بیلیاقتی محقق شده است مکتوب کنیم و به عنوان بیلان کار به ما فوق بدهیم، باید بعد از ارائه بیلان کار به کارگزینی مراجعه کنیم. اول نامه مراجعه به کارگزینی روی میز من فردا صبح علت دو ملاحظه خواهد شد. تو متن سیستم هستم که دارم تنظیم. امروز اگر ما وقتی وارد منزل می شدیم همسر بزرگوارمان سوال کند فلانی چه مقدار آخر سال آکورد زیر میزی گرفتی؟ اگر مبلغ ریالیش را اعلام کنیم میگوییم حساب برای این مبلغ باز میکند و مواردی را برای خرید در نظر میگیرد. ما امروز به خودمان هم دروغ میگیم
یا نمیگیم؟
جامعه انسانی که مبتلا به پدیده ای زشت به نام دروغ مبتلا شود آن جامعه بیمار است. من ندیدم این روایت را، عبارت را به عنوان روایت، من ندیدم این عبارت معروف را به عنوان روایت، ولی حقیقتاً حرف زیبایی است. قطع نظر است، انتصابش به دین، ولی حرف زیبایی است. دروغگو دشمن خداست. نمیگم زناکار دشمن خداست، نمیگم غیبت کننده دشمن خداست، نمیگم رواخور دشمن خداست. دروغ اینو نمیگم. ادله بسیار داریم. ای کاش فرصت میبود وارد کتاب المحجت البیضاوی تهذیب احیاء العلوم قضایی میشدم. عزیزم مراجعه کن، علیکم السلام، به کتاب المحجت البیضا. خواهران بزرگوارم مراجعه کنند به کتاب المحجت البیضا مرحوم فیض کاشانی علی الله مقامه، که مزخرفات کتاب احیاء العلوم را کنار زده خلاصه کرده به نام المحجت الحج، به جلد پنجم صفحه 190 تا 289 صد صفحه بابی را باز میکنه تحت عنوان کتاب آفات اللسان. یکی از مهمترین آفاتی که زبان به آن گرفتار میشود و من شما این زبان موجود و مخلوق خدا دادی را آلودش میکنیم، آفتی به نام دروغ است. و امروز یک عزم شده است. من نظرم این است، چون مدیریت تدریس میکنم، نظرم این است امروز در سیستم مدیریتی جامعه انسانی دروغ به عنوان رمز بقا در کرسی‌های مدیریتی شده. دروغ بگو تا بمانی، دروغ بگو گزارش خلاف بده تا بی‌لیاقتیت معلوم نشود، تا در انقضاء مأموریت حکم تمدید کرده. هر کسی حرف داره بنده در خدمتش هست. امروز در نظام عالم امکانی آفتی به نام دروغ بدنه خانواده ها را گرفته است. وقتی این آفت متوجه شود میدانید چه میشود؟ دو پدیده خطرناک به وجود میاد. چند پدیده؟ دو پدیده. یعنی اگر فرد را بگیرد، جامعه محدود خانواده را بگیرد، جامعه و نظام ما را هم بگیرد، دو پدیده بزرگ به ترتیب رو خواهد داد. پدیده اول فرسایش یک نظام، پدیده دوم فروپاشی یک سیستم. اگر دلت خواست فرق بین فرسایش و فروپاشی را بدانی یعنی چه، مراجعه کن عزیزم به نهج البلاغه نامه 53 بند 80 صفحه 1030 سطر اول و دوم، کلام امیر بیان سلام الله علیه به جناب مالک اشتر نخعی اعلن داد حالا مقامه. آنجا درست است درباره سبک دما بیان کرده، بحثا سبک دما نیست. آنجا حضرت ادامه میدهد بحث فرسایش را با تعبیر ضعف و ورم سستی بیان میکنه، بحث فروپاشی را با مقوله زبان و انتقال بیان میکنه. اگر امروز دروغ بدنه جامعه ما را بگیرد، نگفتم دروغ هست و فعلا دا، اگر بدنه جامعه را، بدنه بازار ما را، بدنه خانواده ما را در مقام بیلان کار، در مقام گزارش کار به ما فوق به دیگران، به مردم، اگر بدنه این افعال را دروغ بگیرد، قطعاً آن جامعه و سیستم متلاشی خواهد شد. به چه علت؟ چون این عامل عامل متلاشی شدن است و این
عنصر در هر ذره، یعنی در هر خانواده و جامعه ورود پیدا کرد، آن جامعه ابتدا به فرسایش مبتلا می شود. اگر جلوگیری نکنیم به دنبالش به فروپاشی مبدل می شود و این جزء سنت قطعی الهی است. اگر عزیزانی تحقیق کردن در مقوله سنت های الهی، قطعا این بحث را هم باید ثبت و ضبط کنند. اما جامعه امروز ما، آیا سؤال، آیا امروز من و شما عزیز مبتلا به این پدیده و بیماری به نام دروغ که عامل تخریب سیستم وجودی فرد و جامعه است شده این یا نشدیم؟ اگر بگیم نشدیم، خود این هم دروغ است. دقت فرمودیم. اگر بگوییم نه، خود این نه گفتنم دروغ است. چنانچه ایاک نعبد میگوییم، دروغ میگوییم. دقت میفرمایید. من نمیخوام وارد یک بحث دقیق بشم که همه استفاده کنن، ولی خواهشم این است تحقیق کنید به سوره مبارکی منافقون، 63 سوره قرآن کریم، اولین آیه، به تفسیر شریف المیزان علامه طباطبایی اعلی الله مقامه مراجعه کنید که آنجا بحث بسیار بسیار زیبایی مطرح می شود که وقتی منافقین می آیند و می گویند بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، یا رسول الله، به محضر شما منافقین می آیند، چه می گویند؟ قالوا نشهد انک لرسول الله، گواهی می دهیم که تو رسول خدا هستی، و الله یعلم انک لرسوله، و خداوند سبحانم می داند که تو رسول خدا هستی. ببینیم خدای سبحان چه می فرماید. و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافقین که میگن یا رسول الله شما رسول خدا هستید، آیا این سخنشون راست هست یا نیست؟ راست، مطابق واقع است. این خبری که دارن میدن مطابق واقع است. اما قرآن میفرماد اینا دروغ میگن. چه شد؟ یعنی اینا دروغ میگن، یعنی یا رسول الله شما رسول الله نیستید، این میشه معناش دیگه ظاهرا. ایست علاقه بزرگوار طباطبایی علالله مقام بیان می کند که گاهی سخن در کذب خبری است و گاهی سخن در کذب مخبری است. مخبرین دروغ می گوین، اما خبر دروغ نیست. خبر دروغ نیست. انک لرسول الله، حقیقتا رسول خدا است. اما منافقین دروغ میگویند، چون آنچرا که میگویند خودشان قبول ندارند. اختلاف سر بین گفتارشان با اصل اعتقادیشان هست. همان گونه که امروز من و شما دروغ میگوییم به زرسقات نومن، ایاک نعبد میگوییم، این کلام حق است که باید بگوییم. آیا خود به خدا ایاک نعبد در حوزه عمل هم هستیم؟ این فقط یک قبله داریم. نرخ ما بالا برود، گران قبله ما عوض نمی شود. 400,000 100,000 درهم گفتم ثمر را یادتون است؟ خیر، نگفتم. انشاءالله فردا اگر زنده باشم. 100,000 درهم شد 200، گفت نمی شود. گفت 300، گفت نمی شود. گفت 400، گفت می شود. نرخ بالا رفت، دین را به راحتی هزینه کرد. پاش بر بخوره، می بخشید به صراحت عرض می کنم، من و شما هم دست کمی از خیلی ها نوعاً نداریم. چرا نوعاً گفتم؟ چون اگر شما عزیزم اهلش نیستید ناراحت نشید، من استثناء کردم یه عده‌ای را، ولی نوعاً مبتلا هستیم. هنر من و شما باید این باشه که جز آن 20%ی ها باشیم، نه جز 80%. من همینجا یک روایت زیبا عرض کنم که این روایت رو اگر عمل بکنیم به سعادت ابد رسیده ایم، و این روایت را در زیل مصداق
دوم دروغ دارن عرض میکنن. روایتی است ابن بابویه قمی علی الله مقامه، یعنی شیخ صدوق رضوان الله علیه، کتابی دارد به نام خصال جلد اول باب سته صفحه 321 حدیث پنجمش نقل کرده. در این کتاب نورانی این بیان نورانی را دارد که مرادم از ذکر این روایت که شش فراز دارد فقط اولین فرازش هست، فقط شش جلسه میتلبد، این حدیث توضیح داده بشه کار ندارم، فقط اون قسمتی که لازم داریم عرض میکنم. رسول اعظم الهی خاتم الانبیا حضرت محمد صلی
الله علیه و
فرمودن تقبلوا لی به ستن اتقبل لکم بالجنه، اتقبلوا میخونن غلط، اتقبل لکم بالجنه، شما قول بدهید، به تعبیر اون مرد عمل باشید، این شش کاری که میگم انجام بدهید، من رسول اعظم الهی قول میدهم، منی که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها هستن، منی که بر مرکب خلق عظیم و صداقت خلق عظیم است هستم، نصف قلب خندا خلق عظیم صداقت یه مستاق خلق عظیم، منی که اینجنین هستم به شما قول میدم که بهشت را، یعنی همجواری ابراهیم خلیل، همجواری موسی کریم، همجواری عیسی روح الله، همجواری بهترین بندگان صالح ذات اقدس الهی که همه در جنت قول حسن اولاقه که رفیقا هستن، من آن بهش رو به شما چکار میکنم؟ قول میدم، به شرط این که این شش کار رو انجام بدید، پس بهش را ببرمید به بهان دهن رحمت خدا و شهید بزرگوار مرحوم شهید بهشتی علالله مقامه، به بهانه صرف یا حسین گفتن ببرمید نمیدن دا، به صرف لباس مشکی پوشیدن نمیدن دا، بهای بهشت خلاصه شده در این شش مؤلف بشرت. من و شما تو همون اولیش میشکیم، ادا حد دستون فلا تکذه بود، عزیزم دقت کن، ادا حد دستون، حدیث اینجا حدیث لغوی مراد است، نه حدیث اصطلاحی، کسی که روایت میخواند اینوش میگن حدیث خوان، این حدیث اصطلاحیه، ولی کسی که داره با همسر بزرگوارش صحبت میکنه روایت هم نمیخونه، عرب میگه داره حدیث میخواند، سخن میگوید، حدیث از نظر لغت این سخن تکلم، روشن عزیز من خدا، اذا حدستون فلا تکذبو، زمانی که سخن میگوید، ما نمیگیم همش حرف بزنید، ولی وقتی لباتون رو باز کردید به تکلم در آمدید دروغ، خب اگر من و شما همین یه مؤلفه رو انجام بدیم کافی همین مورد، پنج مورد دیگه هم داره که تو بازار امروز اصلا اینا مطرح نیست، تو جامعه انسانی محلی از اعراب نداره، عزیز من ناراحت نشو، ما اول قدم این برای تحقق اسلام، تو همون قدم اولش هم خیلی باید تحمل کرد، خدای را سپاسگزاریم به برکت بعضی از نعم، اما این اشکالات هم هست، هر کدوم اینا مثل خوره فرسایش ایجاد میکنه، دیر به جنبین فروپاشی رو به وجود میاره، این جزء سنت های الهی است، یعنی بدنه هر مجموعه رو بگیره اون رو میخوابونه نابود میکنه، وای به حال این که خود رهبران جامعه مدیران فکری نظام انسانی خود مبتلا به باشه، به ازا کانر رایی زعبا همان یر علقنه هم گفتیم، اگر خود را و چوپان گله خودش گرد باشه همان یر علقنه هم، این روایت رو خواندیم براتون، ازا حدستون فلا تکذبو، زمانی که سخن میگویید داری مصیبت میخوانی
برای چه خزعبلات رو میبافی تا عشق مردم را در آوری؟ راست بگو. بخرم برای این مستاقشه آقای روحانی یک مطلبی را شنیدی گوینده، ولی نرفتی زحمت نکشیدی سندش رو بررسی کنی آیا صحت دارد یا ندارد. اگر خلاف باشد حق نداری تو هر چیزی که شنیدی بگی. تازه حق نداری هر چراتی تو هر کتابی هم دیدی بگویی. باید قدرت تحلیلی داشته باشی. آیا این نقلی که من میکنم با قرآن ادله معتبر و ادله روایی متقن و حجج بالغه الهی عقل پیامبر درونی سازگاری دارد یا ندارد؟ حق ندارن به صرف اینکه در فلان کتاب فلان آیت الله و دکتر مطرح شده. نه، حق نداری. ممکن است که صداقت پشتوانه آن نباشد. زمانی که سخن میگویید راست بگویید. به صلوات و رحمت
محمد.
من چند فراز رو ذکر کردم از شش فراز؟
یک
فراز. دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم مورد بحث من نیست. البته فراز ششون تا حدی مرتبط با این بحث هست، اما آنچه که قرضمون بود همین اولیش بود. اجازه بدید دومیش هم آدم بگم؟ نه، چون از بحث میمونم. اون هر کدوم مصداق بیماری است. دوم و سوم عرض میکنم. چشم اذا حدثتم فلا تکذبوا، این که گفتن. دوم و اذا وعدتم فلا تخلفوا، زمانی که قول میدهید مرد باشید و به قولتان. امروز اگر کسی به موقع در یک جا حضور پیدا کنه در سیستم اداری، رأس ساعت ورود پیدا کنه، میگویند بیکار بود. اگر دقت کنید چه باور کنید به گوش خودم شنیدم. امروز اگر کسی خوشقول باشد به تعبیری میگویند این کلا بر سرش خواهد رفت، انقدر مقید به این مسائل است. خوشقولی امروز محلی از اعراب در جامعه انسانی نوعا ندارد. بله، مقوله ترافیک مشکل را حل میکند، اما انسان مرد باید باشد طبق سوره بلعصر قسم به زمان طوری تنظیم کنند به موقع برود. من مسیری رو امروز میخواستم، هم نمیخوام تعریف کنم، قول داده بودم ساعت 2:45 اونجا باشم. گفتم ممکن است در آن مسیر دچار مشکل ترافیک بشم. ساعت 1:52 من آنجایی که باید باشم بودم، اما نرفتم داخل، کنار خیابان ایستادم، مطالعه کردم، به موقع رفتم. بحث تعریف از خود نیست. این قرآن کریم سوره مائده آیه پنجم آیه اول است. اوفو بالعهود، یا عقدی نبندید، قولی ندهید، نمیتوانی به موقع پولش را بدهی چهارشنبه ساعت ده، مرد باش بگو پس فردا بیا. چرا مردم رو معطل کنیم؟ چرا مردم رو بدقول معرفی کنیم؟ بدقول بله، وقتی که میگیم ساعت چهارشنبه ساعت ده بیا، اونم ساعت 11 به دیگری قول داده. وقتی من بد قول شدم، او هم به تبع من بد قول میشود. این سیستم و حلقه به هم میخوره. چرا من و شما توجهی به این اصول انسانی؟ انسانی ها اسلامی هم داره، اصول اولیه انسانی است نداریم. جامعه‌ای که خوش قول نباشد و ایفاده به بعدش نکنن، آن جامعه شدیدن بیمار است. حالا ببینیم من و شما بیمار هستیم خود به خدا با این مسائل نیست. آقا به همسر بزرگوارم قول میدهی این را من امشب میخرم و میآورم، اگر نمیتوانی گرفتار هستی قول نده، انتظار ایجاد نکن. فرزندتن در انتظار، چون مادر خبر داده پدر میآورد و او هم در انتظار قرار گرفته، بدقولی نکنی که او را به انحراف بکشانی از نظر مقوله تربیتی. ما هم در انحراف فرزندانمون دخیلی در حد خودمان. سومین فراز رو هم قول دادم عرض کنن گرچه مورد بحثم نیست. و اذا تمنتم فلا تخونوا، زمانی که امانتی به دست شما دادند خیانت نکنید. من یک بحث اخلاق خانواده دارم، همین امشب هم هست، چهارشنبه ها یک هفته در میون اخلاق تخصصی خانواده جایی درس میدم، ساعت 7 باید اینجا باشم انشاءالله، ولی گفتم با چند دقیقه تأخیر می آیم لحاظ اقامه صلات اگر زنده باشم. یکی از بحث ها اینه اذا تمنتم فلا تخونوا، که در اخلاق خانواده است. وقتی خانم بزرگوار یا خودش یا وکیل بزرگوارش در حین انعقاد عقد ازدواج میگوید زبشت و نفسی، و آقا هم میگوید قبلت نکاح یا قبلت تزویج، میدونید یعنی چه؟ به مجرد اینکه گفتیم قبلت، امانت الهی به دست من و شما آمد. همسر بزرگوار ما امانت الهی است. خب سوال آیا انسان رسالتی در برابر امانات الهی دارد یا ندارد؟ برو سوره نساء آیه 58 را بخوان. ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان الطاعه امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وظیفه داریم امانت را سالم حفاظت کنیم و به صاحب اصلیش بازگردانیم. سوال آیا حق حرمت ما به خانواده بزرگوارمان در راستای حفاظت از امانت است یا در راستای خیانت به این امانت است؟ روش فکر کنید دیگه. این مثال واقعا خیلی از مجالس بی بهره است، از این مباحث اولیه زندگی. اولی راستی مسئله اولیه زندگی انسانه. خوشقولی وظیفه انسانه، امانتداری وظیفه انسان است. آیا خود به خدا منی که پسر خالگی عمل میکنن تو سیستم حفاظت از بیت المال کردن مستاق ان تؤدوا الامانات الى اهلها هستن؟ بگذارید. پس دومین مستاق از مصادیق بیماری مقوله دروغ فرد و جامعه انسانی است. برای این قضیه روایتی رو هم نقل کردن، از شش مؤلفه این روایت سه مؤلفه‌اش را بیان کردن. خب و اما مصداق سوم نعوذ بالله العلی العظیم، بسیار خطرناک است. بدنه نظام را متلاشی می‌کند اگر جامعه مبتلا به این بیماری بشود، بیماری نفاق. فرد و جامعه‌ای که مبتلا به نفاق بشود، که توضیح میدم یعنی چه، آن فرد هر کسی باشد، علامه دوران باشد، شهره آفاق باشد، آن جامعه به نام جامعه دینی، نظام به نام نظام دینی هم مطرح باشد، اگر مبتلا به نفاق باشیم، سیاست من سیاست منافقانه و مزدورانه باشد، آن فرد و آن جامعه از نظر دین بیمار است. و نفاق یعنی اختلاف سر بین قول و عمل، فاصله بین خلوت و جلوت انسان. در ظاهر به گونه‌ای هستیم که مردم به ما اعتماد می کنند، ولی در باطن خدا می داند چه ها که نمی کنیم. بعضاً عرض می کنم قرضم شما عزیزانم نیستی، بحمد الله. بحثم این است که انسان مبتلا به نفاق بشود، این انفاق این انسان برخوردار از مظروفی به نام نفاق بیمار است. و فرد بیمار هم چون دست مال کثیف لیاقت ندارد در کرسی هدایت جامعه به عنوان تمیز کردن شیشه کاملا روشن علمی است. انسانی که ظاهرش به گونه ایست و باطنش به نحوی دیگر است، مبتلا به آلودگی و فساد و افساد است، نمیتواند در کرسی اصلاح جامعه انسانی برآید. و لذا انبیا و اولیا علیهم السلام که عرض کردیم قیام کردند تا جامعه را اصلاح کنند. یعنی به مردم بفهمانن فساد و افساد کیست، فاسد و مفسد کیست، و به مردم بگویند که مبتلا به اینها نشدی تا مصداق دسته اول و چهارم نگردی، مبرای از اینها باشی تا مصداق دسته دوم و سوم باشی. همان بحثی که گذشت، کاملا اینا به همدیگه مرتبطه. نفاق بزرگترین بیماریست. برای اثبات این مدعا اشاره کنم عزیزم، به خاطر خدا یک بار این بند این خطبه را ملاحظه کن. نهج البلاغه خطبه 175 بند 8 صفحه 567 سطر 5 به بعد، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید مراجعه به قرآن کنید و دردهایتان را به واسطه مراجعه به قرآن درمان کنید. چرا؟ دلیلش اینه. و این فیه شفاء من اکبر الداء، نه من داء، من اکبر الداء. مراجعه به قرآن کنید، چرا که در قرآن شفای بزرگترین بیماری ها هست. سؤال، یا امیر المؤمنین، بزرگترین بیماری، نه بیماری، بزرگترین بیماری سرطان خطرناک که اگر هر عضوی را بگیرد متلاشیش میکند، از نگاه شما بزرگ مفسر حقیقی و عامل به کتاب خدای علی اعلی چیست؟ حضرت چهار بیماری را بیان میکند به عنوان بزرگترین بیماری که دومین مؤلفش مورد بحث بنده است. و این فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و لغی و بزلال، اول و سوم و چهارم مورد بحثم نیست، میگذرن. از جمله بزرگترین بیماری نظام انسانی از نظر من امیر المؤمنین علیه السلام نفاق است، تزویر است. یعنی که در ظاهر میگویم فدایت کردم، اما در باطن دوست دارم خونش را در شیشه بریزم. در ظاهر میگویم فدایت شدم، خاک باید میگردم، اما سر سوزنی ارادت و محبت نه تنها ندارم، بلکه کینه و عداوت. این عین نفاق است. نفاق این، برای اینکه معنای نفاق رو عزیزانم خوب متوجه بشن، من مراجعه بدم شما عزیزان را به نهج البلاغه. زحمت کشیده شده این عبارت ها رو استخراج کردیم و باور بکنم، بحث منت نیست، فقط میخوام در جهت رسالت الهی هم عمل کنم که سر سوزنی شباهتی با خدمتگزار امیر المؤمنین قنبر پیدا کرده باشی، نه با خود حضرت، نه با خود حضرت، اون که برای عده خاص است. خدایا ما را در این مسیر موفق بدار. مراجعه کن عزیزم به نهج البلاغه نامه 16 بند 3 صفحه 862 سطر 4 تا 6. نفاق به بهترین نحو معرفی شده و منافق هم مصداق بارزش مشخص شده است. الذی فلق الحب و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا و اثر الکفر فلما وجدوا اعوانا علی اظهروا. حضرت معاویه را، علیه الهاویه را معرفی میکند، میفرماید قسم به آن کسی که گیاه را در دل زمین شکافت، سوگند به خالق ملک و ملکوتی که انسان را آفرید، عالم همه بدانید ما اسلمو. معاویه و عمر بن عاص ها اسلام نیاوردند، ولیکن استسلمو، ولیکن برای این که بتوانند در متن جامعه اسلامی نفوذ کنند و ضربه را به موقع بر پیکره جامعه مسلمانان بزنند، اسلام را به ظاهر پذیرفتند، محاسن گذاشتند تا بروز پیدا کنند در بعضی از جا، لباس دین به تن کردند، قسم حضرت عباس را چاشنیش نمودند، الفاظی را به کار بردن که خوششان بیاید در مجلسی گروه پیدا کردن مؤمنین، گفتن قالوا آمنا و به مجلس شیاطین چون خودشان منافقین ورود کردند. قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. سوره بقره آیه 11 که منافق را معرفی میکنند. با به هر مجلسی ورود پیدا کردند، لباس آن مجلس را به تن کردند. در قرآن فرمود چه میکنند؟ اگر وارد تشکیلات مؤمنین شدند با الفاظی که آنها خوششان بیاید سخن گفتند، وارد تشکیلات منافقین شدند رفتاری پیدا کردند و چهره‌ای به خود گرفتند که آنها خوششان بیاید. این بیان قرآن سوره بقره آیه 11 و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. این نفاق است. عمر بن عاص ها اسلام نیاوردن استسلمو، به ظاهر از اسلام حرف زدن و اثر دل کفر، اینا کفرشان را پنهان کردن. فلما ولدو اعوانا علی اظهر، لحظه شماری کردن ببینن آیا میتوانند یارانی پیدا کنند که پشتشان قوی باشند و بستر مناسب تا بتوانند کفر باطنیشان را اظهار کنند. آری فلما وجدوا اعواما علی اظهروا، وقتی که میدان را خالی دیدند از وجود مقدس رسول خدا، سر مقدس این بزرگوار بر خاک مدینه قرار گرفت، امر باطنیشان کفر را اظهار کردند. نفاق این همین، باطن کفر بود ظاهر اسلام بود. اختلاف سطح بین ظاهر و باطن خلوت و جلوت، این مصداق بارز نفاق است. خب اونی که من میخوام نتیجه بگیرم این است. مسئله نفاق عرض کردیم من اکبر داس، از بزرگترین بیماری ها. وظیفه من و شما برادر عزیزم در این دنیای فانی چیست؟ یعنی اگر شما خواهر بزرگوار و برادر عزیزم دیدید من الهی مبتلات سرما خوردگی هستم، آن هم سرما خوردگی بسیار بسیار شدیدی دارم، یه سرما خوردگی سطحی است، یه سرما خوردگی بسیار خطرناکه، گاهی بیماری است گاهی اکبر و دا است، نه؟ اگر من الهی مبتلا به اکبر و دا مصداقا نفاق بودم، وظیفه شما آیا این است که پای منبر من جمع شوید؟ آیا پشت سر من اقتدا کنید؟ من نوعی ها، آیا وظیفه دارید نزدیک من بشوید یا باید از من دوری کنید؟ بفرمایید باید دوری کنید، چون اگر دوری نکنید بیماری من به واسطه رفاقت شما و ارتباطتان با من به شما هم سرایت خواهد کرد. چه بخواهید و چه نخواهید ارتباط امر اختیاری است، اثر ارتباط سرایت بیماری امر غیر اختیاری است. من فرصت ندارم وارد مقوله اختیاری و غیر اختیاری و تفکیک این دو از یکدیگر و بحث علمیش بر اساس آثار وضعی بشرم، فقط اشاره دارم میکنم عزیزان العاقل و یکی به اشاره قبول کنید، اگر مختصر عرض میکنم دلیلش این است. لذا وظیفه من و شما عزیز این است که اگر فردی آلوده را دیدیم دوری کنیم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در آن سه کلمه‌ای که اول بحثم از دو عبارتی که در تلیعه بحث خواندم، از خطبه‌ای که نوعا خطبا نمی‌خوانند به نام خطبه منافقین، برای این قسمت بحث این عبارت رو ذکر کردم. حضرت می‌فرماید و احذرکم اهل النفاق، شما رو برحذر می‌دارم از رفاقت با اهل نفاق. اصل بحث اینجاست، اینجا رو آقایون باز نمی کنن چون تنش دارد تبینش. اجازه بدید ما این رسالت الهی رو عمل کنیم انشاءالله در همین چند دقیقه که فرصت دارم. حضرت چه فرمود عزیز من؟ احذرکم اهل نفاق. با هم تکرار کنیم، احذرکم اهل نفاق. من مصلح حقیقی هستم، من امیر المؤمنین سلام الله علیه، حرکتم برای صلاح شما انسان هاست و صلاح شما اگر بخواهید سلامتتان محفوظ بماند لازمش این است که اطراف منافق چرخش نکنید. به چه علت؟ اجتناب کنید، چون اگر اجتناب نکنید آلودگی او هم در شما سرایت میکنه، سلامت بالفعل شما را از شما میگیره. روشنه؟ آنچه که باید باز بشه و نشده اینجاست. حضرت فرمود شما رو برحذر میدارم از اهل نفاق. سوال: آیا ممکن است اهل نفاق جاهل باشد؟ بفرمایید. آیا ممکن است اهل نفاق و منافق عالم باشد؟ پس اهل نفاق یعنی منافق به چند قسم تقسیم می شود؟ دو قسم: منافق جاهل و منافق عالم. اینجا که امیرالمومنین علیه السلام می فرماد شما رو برحذر می دارم از منافق، هر دو قسمتش را شامل هست. هم از منافق جاهل باید پرهیز کرد. به چه دلیل؟ به دو دلیل: اگر رفاقت با منافق جاهل بکنیم، هم آلودگی نفاقش ممکن است یقه من و شما را بگیرد و هم جهل و نادانیش ممکن است متوجه من و شما هم بشه. و هم موظفیم از منافقینی که عالم هم هستند، حالا میخواد روحانی مانند من مکلا باشد یا ملبس باشد، فرقی دیگه که نمیکنه که میکنه. عالم تا میگیم یعنی حتما باید لباس تنش باشه؟ نه، لازم نیست حتما تو حوزه باشه. شما هم عالمی در چیز من، در حد خود ما. پس حضرت که میفرماید و حذرکم اهل النفاق، منافق عالم را هم شامل هست. من و شما باید از منافق عالم هم چیکار کنیم؟ پرهیز کنیم. پس این که میگوین مراجعه کنید به علما، نه هر عالمی، نه عالم منافقی و فاسقی مثل من نوعی، عالمی که منافق نباشن. این منافق نباشد از کجا در آوردین این قید را؟ از قید و احذرکم اهل النفاق، چون این عام است، اطلاق داره، اطلاقش هم منافق جاهل را میگیره و هم منافق عالم را میگیره. همان گونه که در نامه 53 بند 24 صفحه 1001 صدر 11 و 12 امیرالمومنین علیه السلام به جناب مالک اشتر علی الله مقام میفرماید و اکثر مدارست العلماء، با علما نشست و برخاست کن. اینم عامه، این عام کنار این عام قرار میگیرد. چطور شد عام شد؟ و احذرکم اهل النفاق عام اطلاق دارد، هم منافق جاهل را شامل است هم منافق عالم را. همان گونه که مجالست کنید با علما، این هم عام است، هم عالم منافق را شامل است و هم عالم غیر منافق را. این دو عام کنار هم قرار بگیرن مخصص یکدیگر به قول ما در علم اصول می شود. یعنی چه؟ یعنی اگر من گفتم که اکثر مدارست العلماء ای مالک اشتر، با علماء نشست و برخاست کن، رفاقت کن، سلام علیک کن، ارتباط داشته باش، مرادم عالم هر عالمی نیست، هرچن اطلاق دارد، ولی قیدش در جای دیگر احذرکم اهل النفاق آمده. یعنی با عالمی نشست و برخاست کن که منافق نباشه. نه العلماء ورثت الانبیاء، بله بر منکرش لعنت، اما نه هر عالمی وارث انبیاء باشه. عالمی که عامل به دین باشد، عالمی که مبرای از نفاق باشد. این قیودش در اینجا بیان نشده، در جای دیگه آمده. حالا که اینجا بیان نشده، بس هر عالم امامه به سر، هر عالم حوزه، هر عالم دانشگاه، به صرف این که چهار تا مطلب میدانه مثل بنده نوعی، پس بگیم وارث انبیا، وارث ابراهیم خلیل است. او ابی عبدالله علیه السلام است که وارث ابی ابراهیم خلیل است. من عالمی که مرد بیان حقیقت نیستم و میترسم که اگر حق را بگویم مشکل برایم پیدا بشه، من شباهتی با ابی عبدالله علیه السلام دارم. عالمی چون ابی عبدالله علیه السلام که حاضر می شود عزیزترین عزیزانش پرپر بشوند ولی دست از حق نمی کشند، ولی من برای این که یه مقدار آکردم قد نشود، از بین نرود، حق را نمی گویم، منم عالمم، وارث ابراهیم خلیل، ابی عبدالله هم وارث است، وارث ابراهیم خلیل. هیچ حرفی است آقا جان، العلماء ورثة الانبیاء تخصیص خورده، مقیداتش، مخصصاتش در مخصصاتش در جای دیگر آمده، نه هر عالمی. پس آنچه که من غرضم در این عبارت بود این بود، در سومین مصداق از مصادیق بیماری، فرد و جامعه‌ای که مبتلا به نفاق باشند، آن جامعه و فرد بیمار است. وظیفمون هم ذکر کردیم، وظیفمون اینه، شما عزیزم وظیفت اینه، اگر دیدی من منافق هستم، حرف خوب میزنم ولی خودم مرد عمل نیستم، اختلاف صد دارم که رائعی از نفاق در من هست، وظیفه شما فاصله گرفتن از من است. سؤال: اگر مردمی از عالمان منافق فاصله گرفتن، آیا این افرادی که فاصله گرفتن عمل به دین کردن یا خلاف دین عمل کردن؟ عمل به دین کردن. و اگر کسی عمل به دین کرد، آیا لیاقت تبریک و تهنیت دارد یا استحقاق سرزنش و توبیخ؟ تبریک و تهنیت. دقت فرمودی از من؟ آیا خود به خدا امروز اگر توی یک سیستمی، همین امروز یک عزیزی من گفت ما در یک سیستم خاصی، به ما همین امروز کلاس اخلاق مدیران برای ادعی داشتیم، میگفتش که فلانی خیلی ها دیگه پایین برای ما نمیان، گفتن بیدینی مردم خدا شاده همش نیست، اشتباه نگیر، بیلیاقتی من شما هم هست، هیچ تعارفی نداره، میبینه حرف میزنیم باب میل میزبانان میگوییم، حرف میزنیم گزارش دروغ میدهیم تو سیستم میرود، میبینم امروز نبینم فردا میبینم نون گندم خوردن عزیز من یا در دست دیگری دیدن، میفهمن مردم. حالا اگر دروغ من و شما نمیکشن، نه دلیل بر عدم فهم بنی آدم است، نه انقدر که من و شما گفتن گوش نکردیم خسته شدن، یا میگن دیگه هرچی هم بگیم دیگه گوش نمی کنن، یا می ترسن تعارف نداره دیگه، چون نیش قلم من و شما بر اساس بی تقوایی ممکن است او را به کارگزینی به خاطر حقگوییش معرفی کند. اینا هست که عرض می کنن، همش بیدینی مردم نیست. اگر مردمی از ما بعضن فاصله گرفتن، مشکل را باید در خود هم چه بسا بررسی کنیم. سلام و درود همه ما بر مصلح حقیقی عالم ابی عبدالله. یک جمله عرض کنم، شما رو به خدای علی اعلا بسپارم. غرضم از ذکر این بحث و این مصیبت نوشته بودم که عرض کنم بیان کنم، غرضم این است که از غیر بنی هاشم هم در این جلسه یک ذکری به میان بیاورم. روز عاشورا ابی عبدالله علیه السلام در خیمه شریفشان نشسته بودند، به ناگاه یک نوجوان 11 ساله‌ای به محضر امام مشرف شد. نقل این قضیه را اگر عزیزی مایل بود بررسی کنه، به کتاب جناب قزوینی چهره حقیقی صفحات 212 و 213 مختصرا نقل کرده است. شخصی به نام عمرو بن جناده خزرجی آمد در برابر امام، تقاضا کرد، عرض داشت یا ابا عبدالله، من میبینم جوانانی میآیند در محضر شما اجازه میدان میگیرند، من هم مایلم به من اجازه میدان بدهید. امام یه نگاهی به قد و قامت این بزرگوار کرد، هرچند سنش 11 سال بیشتر نیست، به یاد همه شهدا و گذشتگان، پدران و مادران این جنب با صفا همه بهرمند باشند، امام فرمود ای عمرو بن جناده، پدرت جناده از دنیا رفته است و به شهادت رسیده است، مادرت هم در خیمه است، تحمل شهادت تو را چه بسا نداشته باشد. قطرات اشک از چشمان این فرد با صفا جاری شد، عرضه داشت یا ابا عبدالله، مادرم به من فرموده است برو نزد ابی عبدالله اصرار کن، اجازه میدان بگیر، برو وارد میدان، شهادت تو را میخواهم ببینم. امام دست به آسمان بلند کرد، دعای زیبایی برای این مادر بزرگ بار عمرو بن جناده و همسر جناده خزرجی کرد. بعد از اصرار زیاد امام اجازه میدان داد، جناب عمرو 11 ساله وارد میدان شد. رجز میخواند که چون در دامان چنین مادری پرورش پیدا کرده، هیچ جای تعجب ندارد عرض داشت حسینان امیری و نعم الامیرو سرور و فعاد البشیر نظیری علیون و فاطمه والداو فن تعلمون لهو من نظیری آلم بدانید حسین فرمانده من عزیز مصطفی امیر من است و امام من آیا در عالم کسی را سراغ دارید چنین که میوه قلب بشیر و نظیر باشد پدری چون علی مرتضی و مادری چون فاطمه زهرا داشته باشد بعد از مدتی صدای این نوجوان بلند شد یا ابا عبدالله من هم رفتم خدا حافظ مادر امر وارد میدان شد امام صدا زدند و فرمودند ای مادر امر خدا رحمت کند تو را و فرزند بزرگوارت را برگرد به امر امام برگشت سلام و درود همه انبیا بر چنین زنان بزرگوار و مادرانی چون امر سلام و درود همه انبیا بر چنین شهدا والا مقام و این پاسداران حریم ارزشا و سلام بر زینب عزیز قهرمان نینوا یادگار علی مرتضی و سلام بر ناموس کبریا ابی عبدالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم خدایا به عظمت اولیاءت در ظهور ولیت امام است تعجیل بفرما ایثار ارواح جمیع شهیدان امام بزرگوارمان و گذشتگان این بیت معظم و جمع با صفا اجماعا سلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر مدد